سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در زلزله مرگبار هرات 4500 تن جان باخته و زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که شمار دقیق تلفات پس از پایان یافتن عملیات جستجو و نجات با مردم شریک ساخته خواهد شد. سایق افزوده که در زلزله روز شنبه 20 روستا در ولسوالی زندجان هرات ویران شده. بر اساس اعلام اداره زمینشناسی ایالات متحده، زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر پیش از چهارشنبه ولایت هرات را تکان داد و چند پس لرزه هم به دنبال داشت. پس از چهارشنبه امروز هم 3 تکان نسبتاً شدید در هرات احساس شده. به گزارش اداره سروی زمینشناسی امریکا، 3 تکان به قدرت‌های 5.1، 4.9 و 4.7 درجه ریشتر امروز در هرات ثبت شده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه در همبستگی کامل با مردم افغانستان که در زلزله مرگبار آسیب دیدن میایستد. او در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق امروز نوشت که تیم‌های اتحادیه اروپا از قبل برای کمک رسانی به هرات رسیدند. به گفته وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در زلزله مرگبار در هرات حدود 4500 تن کشته و زخمی شدند. اردوی پاکستان گفته که 2 سرباز و 5 شبه نظامی در جریان عملیات در مربوطات جوب ایالت بلوچستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز در بیانیه گفت که یکی از سربازان کشته شده جگرن است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که طالبان پاکستانی در یک بیانیه مطبوعاتی مسئولیت این حمله را پذیرفتند. وزارت خارجه رومانیا امروز اعلام کرد که به شمول 2 گروه از زائران 245 شهروند رومانیایی در 4 تیاره اسرائیل را ترک کردند. 2 تیاره از خطوط هوایی ملی رومانیا و 2 تیاره خصوصی در این عملیات سهم گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه رومانیا گفته که 800 رومانیایی در 2 روز گذشته اسرائیل را ترک کردند. اوایل امروز انگری هم اعلان کرد که 215 شهروندش را با 2 تیاره از اسرائیل خارج کرده. و تیم ملی فوتسال افغانستان امشب در یک بازی با تیم اندونزیا 7-7 مساوی کرد. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال 2024 برگزار شده. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازیش با تیم میزبان عربستان سعودی هم 3-2 دیشب برنده شد. بازی بعدی تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تیم مکاو برنامه ریزی شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه عملیات جستجو و بیرون کردن مردم از زیر آوار در مناطق آسیب دیده ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. این را سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان میگوید.
برای اکنون وضعیت اضطراری است. در طول امروز هم آنجا زمین لرزه رخ داد. آنجا با ماشین ها کار جریان دارد. مردم توسط ماشین ها از زیر خاک بیرون کشیده می شوند. همار تفاوت می کند.
دکتران در هرات میگویند که بیشتر آسیب دیدگان زلزله اخیر زنان و کودکان هستند. با آسیب دیده ها هم گفتگو کرده ایم.
12 نفر از نوبی شاهدت دیدیم کلاخار. یک کم سرساخته دید و زن بموند.
از روند کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله هرات هم به شما خواهیم گفت. در مسائل مربوط به جهان میشنوید که پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، نیروهای اسرائیلی امروز غزه را شدیداً بمباران کردند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با من است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که پس از زلزله روز شنبه شمار از مردم هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند و وضعیت اضطراری است. سخنگوی وزارت امروز به رسانه ها گفت که عملیات جستجو و کشیدن مردم از زیر آوار جریان دارد. جزئیات در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید پس از زمین لرزه در ولسوالی زندجان ولایت هرات تا روز دوشنبه هنوز هم شماری از مردم زیر آوار گیر ماندند و عملیات جستجو جریان دارد. جانان سایق سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت وضعیت در منطقه اضطراری است و 35 دیمان‌ها برای بیرون کردن مردم از زیر آوار تلاش می‌کنند. او برعکس روز یکشنبه امروز دوشنبه آمار جداگانه از جانباختگان و زخمی ها ارائه نکرد، اما گفت معلومات ابتدایی نشان می دهد که نزدیک به 4500 تن کشته و زخمی شدند.
فی الحال خلا وضعیت دیر استراری ده تاستو بهتر معلومات من دوره جی پروژدوی که محل تزلزله وسوه.
برای اکنون وضعیت اضطراری است. در طول امروز هم آنجا زمین لرزه رخ داد. آنجا با ماشین ها کار جریان دارد. مردم توسط ماشین ها از زیر خاک بیرون کشیده می شوند. آمار تفاوت می کند. من اکنون آمار تخمینی را گفتیم که نزدیک به 4500 آن کشته و زخمی شده اند.
بله، فرقی تقریبا سیمای تعداد وسم تقریبا ویرید د 3500 پشاو خاکی دون سیمولا و زخمیان دی.
حکومت طالبان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه زمین لرزه روز شنبه در هرات 2445 تن کشته و 2440 تن دیگر زخمی شدند. اما جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان با وجود پرسش دوباره خبرنگاران باز هم آمار دقیق را ارائه نکرد. از سوی هم از کارکنان مؤسسه های خیریه که در ولسوالی زندجان هرات برای کمک رفتند به رادیو آزادی میگویند بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکانند. فتا فطرت کارمند یک مؤسسه خیریه به نام صفا به رادیو آزادی گفت به خاطر اینکه بیشتر وقت زنان و کودکان در قریه ها داخل خانه می باشند، از همین رو قربانیان بیشتر هم از میان آنها است. در همین حال شماری از رضاکاران که مصروف کشیدن مردم از زیر آوارها در منطقه هستند از عملیات نجات طالبان و نشر آمار تلفات انتقاد می کنند. عبدالرحمن مولوی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت
بعضی از قرا و قصباتی که رفتیم خب مردم تا جایی که در توان نبوده کارهای لازم را انجام دادن، یکی دو تا اسکواتر یا بولدزر در همونجا کار میکنن و ظاهرا کارنا غیر تکنیکی است کلا.
اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان ادعا میکند که آنها نزدیک به 1000 تن پرسنل را در منطقه برای رسانیدن کمک فرستادند و مصروف عملیات جستجو هستند. این وزارت از جهانیان خواهد در کنار کمک به زلزله زدگان در عملیات جستجو نیز با آنها همکاری کنند.
گفته شده که حدود 4500 تن در این زلزله کشته و زخمی شدند. البته ایره وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته. بیشتر آسیب دیده های زلزله هرات زنان و کودکان خوانده شدند. دکتران در شفاخانه حوزه هرات به رادیو آزادی گفتند که بیشتر از 70% افراد که به این شفاخانه منتقل شدند زنان و کودکان هستند. مجروحین این رویداد هم قصه های مشابهی دارند که در این گزارش از همکارم میشنوین که از شفاخانه حوزه هرات تهیه شده.
دهلیز شفاخانه حوزوی ولایت هرات است. ده ها تن که در زمین لرزه اخیر مجروح شدند اینجا تداوی می شوند. بیشتر مجروحین که در این دهلیز به چشم می خورند زنان و کودکان هستند. نازنین 48 ساله باشنده قریه نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات در غربی افغانستان تنها بازمانده از خانواده 13 نفره اش است.
12 نفر از نو بشایدت بدیم کلاخارا. یک کم سرساخته دیده زن بمانده.
و گفته این خانم بیشتر جانباختگان زنان و کودکان خانواده اش بودند.
ساعت 12 روز بود. ام یک باز شرست شد. ان پای ها بفتاد بله شد. تاقا بفتاد. آهن ها بفتاد. خون ها خوکی بود. بردیم. آرس و دی ترمخ چیشی با تیغ خشتا بفتاد تیزه. دو ها کل گردن. اختر 15 سالی بر. بردیم آدن ها 12 تا را بخ شایده.
بیبه جان که از قریه کشک ولسوالی زندجان به شفخانه حوزوی هرات منتقل شده است نیز سرگذشت مشابهی دارد.
سه تا دخترکام بود، یک پیاد بچه‌م بود، یک خود می بود که خونه گندم پاک میکرد. من که گندم پاک میکرد هیچ فرصت ما نداد برو هم یک سرپس شد یک دلخت شد خونه بعد ما تا سر موسط کیسا گندم بمون مراحتر بودم. سه تا دختر من پیاد بچه‌م برد آروس من کمیرش کسته خود من پاهم دو قسمت.
دکتران در شفخانه حوزوی هرات نیز میگویند که بیشتر از 70% از آسیب دیدگان زمین لرزه زنان و کودکان هستند که به شفاخانه منتقل شدند. قاسم سادات دکتر موظف در بخش ارتوپیدی است. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه اکثریت واقعات که در بخش حادثه زلزله آوردن بیشتر خانم ها و اطفال هستند. چیز حدود 80% خانم ها و اطفال چون در خانه بودن اونا تشکیل میدن مرزای مارا تقریبا حدود 72 ساعت میشه از واقعیت تیر شده. ما در شفاخانه زوی ولایت هرات به منوع احسان چیزی که در توان ما بود رسیدگی کردیم.
آقای سادات در مورد تفکیک آمار جانباختگان و مجروحین به دلیل عدم اجازه از سوی مقامات طالبان جزئیات نداد، اما نظر به آخرین آماری که از سوی حکومت طالبان ارائه شده است، بر اثر این زلزله حدود 2500 تن در هرات جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. دکتر علا ابو زاید رئیس تیم کمک های تیبی سازمان جهانی قضا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 2/3 قربانیان زنان هستند.
من به هرات رفتم و مریضان را در شبخانه حوزه‌ای شهر هرات دیدم. در آنجا دیدم که 2/3 بیماران بانوان بودند، یعنی در حدود 350 زن و کودک زلزله زده در این شبخانه بودند.
این زلزله به مقایسه 6.3 درجه ریشتر به روز شنبه غربی افغانستان را تکان داد. امروز دوشنبه نیز دو زلزله خفیف دیگر بخشهایی از هرات و ولایت بادغیس را تکان داد. برخی از خانواده‌ها در هرات به دلیل ترس از وقوع زلزله دیگری شب‌ها را در پارک و جاده‌های شهر هرات سپری می‌کنند. نصیر احمد یک باشنده هرات به دلیل ترس از زلزله خانه‌اش را ترک کرده و در یک پارک خیمه برپا کرده و به رادیو آزادی گفت:
خدا دور از مشیت سر کردم در امور زلزله که راه نگرفتم ایران من کجا برم؟ نی به خانه جایی افتم تنین نی به بیرون جایی و پیدام شنه تیمی دشتا آفشه و هوا خیلی سرده روز هوا باز گرمه خیلی.
گزارش بود در مورد این که بیشتر آسیب دیده های زلزله هرات زنان و کودکان هستند. تا لحظات دیگر از روند کمک رسانی به آسیب دیده های این زلزله به شما خواهیم گفت.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شمار از کشورها، نهادهای خیریه و تاجران برای آسیب دیده های زلزله های غرب افغانستان کمک های فوری و نقدی اعلام کردند. شمار از آسیب دیده های این زلزله می گویند که در شرایط دشوار قرار دارند و تا کنون کمک های لازم را دریافت نکردند. سحر لیول جزئیات می ده.
پس از زلزله مرگبار در غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات، شماری از کشورها، نهادها و تاجران کمک‌های فوری و نقدیشان را با آسیب دیده‌های این رویداد اعلام کردند. میرویس عزیزی، مسئول بنیاد عزیزی، در صفحه اکس خود نوشته که مبلغ 200 میلیون افغانی را به گونه فوری با آسیب دیده‌های زلزله در هرات اختصاص داده و هیئتی را موظف ساخته تا برای توزیع کمک‌ها به هرات سفر کند. در عین حال بنیاد خیریه قمر مبلغ 12 میلیون افغانی را برای متضررین زلزله هرات اعلام کرده است. محمد الماس مومند، مسئول بخش کمک‌های این بنیاد، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این پول در بخش‌های مختلف از جمله بازسازی خانه‌های تخریب شده مصرف خواهد شد.
بنیاد قمر در مبلغ 12 میلیون افغانی به متاثرین زلزله زدگان هرات تخصیص دادن و انشالله در بخش‌های مختلف جایی که این چیزی که نیاز هستن، ما فعلا در هرات هستم، چیزی که نیاز است انشالله اونجا مصرف خواهد شد.
از سوی هم اداره ملی مدیریت آفات طبیعی پاکستان گفته که در یک نشست فوری طرح کمک‌های بشردوستانه برای زلزله زده ها در افغانستان را هماهنگ کرده است. این اداره روز یکشنبه در اعلامیه گفته که در کنار اعزام تیم جستجو و نجات، مواد غذایی، دارو، خیمه و کمپل برای آسیب دیدگان در هرات فرستاده خواهد شد. در این حال خبرگزاری کازینفورم قزاقستان گزارش داده که بر اساس دستور ریاست جمهوری این کشور، یک تیم کمک کننده مسلکی و همچنان مواد غذایی، خیمه، دارو، لباس و سایر لوازم ضروری را به زودترین فرصت به افغانستان خواهد فرستاد. همچنان ارگ تحت حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی اکس خود گفته که کمیسیون مشترک به خاطر رسانیدن کمک‌ها به زلزله زدگان هرات ایجاد شده است. در این حال معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه اکس خود گفته که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز دوشنبه به مناطق زلزله زده در هرات رفته است. اما شماری از آسیب دیدگان زلزله‌های روز شنبه در هرات به رادیو آزادی می‌گویند تا کنون کمک‌های لازم را دریافت نکردند. زمیره و رحیمه رضایی، دو تن از بانوان آسیب دیده از زلزله، گفتند:
الله ما می‌خریم، ما دیگه نمی‌خریم، ما دیگه نمی‌خریم. خانواده‌ای که سر ما سیاه نمیترمم دیگه پول پیسه ندارم خانیم خیلی خطرش کلام است
نیاز من دسته دیگه نهی وقت سهرهایی سرد یخی اینا نیاز در خیمه داره اینا نیاز در خوراق بشاق داره در سهرها خود ما دوی دشتیم بلیم خیابان ها و لبای کالم اینجا میخوابیم
زلزله 6.3 ریشتری روز شنبه حداقل 13 روستا را در ولسوالی زندجان ولایت هرات به گونه کامل ویران کرد. این زلزله واکنش های زیادی را در پی داشت و شماری از کشورها و رهبرهای سیاسی با نشر پیام های به مردم افغانستان از جمله زلزله زدگان ابراز همدردی و اعلام حمایت و کمک کردند.
در مورد وضعیت در مناطق زلزله زده هرات و روند کمک رسانی به آسیب دیده ها در فیسبوک رادیو زدی سوال را مطرح کردیم. کاربران فیسبوک نظریات یا کامنت هایی را شریک ساختند که برخی از آنها را با شما شریک می سازم. اوماین عزیزی نوشته که حکومت طالبان باید کمک های بیشتر اعلام کند. 100 میلیون افغانی کمک بسنده ای نیست. یوسف احمد نوشته در حال حاضر به خیمه، نان و آب، لباس و کمپل نیاز فوری است. حبیب الله حسینی نوشته که حکومت طالبان باید به فرد آسیب دیده رسیدگی کند. عزیز الله مرادی نوشته که از همان روز اول به موقع اگر امداد رسان ها در ساحه حاضر می شدند شاید می توانستند جان بیشتر از هموطنان من را نجات دهند. اما الان هم دیر نشده. اگر کمک های اولیه به درستی بدون وقت کشی و واقعا به مستحقین برسد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو زدی من را نشر می کنیم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که شما را از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان از برخورد حکومت ها و مردم شکایت می کنند. این گزارش تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان به شما می گوییم که پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، نیروهای اسرائیلی امروز غزه را شدیداً بمباردمان کردند. گزارش ها از کشته شدن حدود 700 نفر اسرائیلی و حدود 500 فلسطینی خبر می دن. ده ها هزار نفر مناطقشان را در غزه ترک کردند و سازمان ملل گفته که مردم با کمبود آب آشامیدنی و غذا روبروند. جزئیات بیشتر هم مقیم نایب داره.
اردوی اسرائیل می گوید که بیش از 700 نفر از جمله 73 سرباز در یک حمله ناگهانی شبه نظامیان حماس در اسرائیل کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای دفاعی اسرائیل امروز دوشنبه در اعلامیه گفتند که حدود 1200 نفر از دو جانب درگیر جنگ زخمی شدند. گفته می شود که حمله صبح روز شنبه حماس به اسرائیل از نظر تلفات در دههای گذشته بی سابقه بوده و حماس 130 اسیر غیر نظامی و نظامی اسرائیل را گروگان گرفته است. در این حال نیروهای اسرائیلی در اقدام تلافی جویانه دیروز و امروز غزه را که 2.3 میلیون نفر در آن زندگی می کنند بمباردمان کردند. بسیاری از ساختمان ها و حداقل یک مسجد در داخل غزه در نتیجه این بمباردمان ها ویران شده و وزارت صحت فلسطین تعداد کشته شدگان فلسطینی را 493 تن ذکر کرده است. نیروهای نظامی اسرائیل اهداف این عملیات را نابودی توانایی نظامی و حکومتی حماس عنوان کرده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز از آمادگی برای جنگ شدید و طولانی سخن گفته است. مقامات اردوی اسرائیل اعلام کردند که صبح امروز و دیشب حدود 1000 هدف حماس و سایر افرادگرایان جهادی را در غزه و مناطق اطراف آن نشانه گرفتند. در این حملات از طیاره‌های جنگی، هلیکوپترها و قوای توپخانه استفاده شده. حملات هوایی اسرائیل همزمان با نبرد قوای زمینی این کشور در 8 موضع در نزدیکی غزه جریان دارد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از یو آف گالان وزیر دفاع اسرائیل میگوید که آنها غزه را به طور کامل محاصره کرده و انرژی برق و همچنان انتقال مواد غذایی و مواد سوخت به منطقه را متوقف کردند. پیش از این هم وضعیت بشری در غزه بحرانی بود. غزه از سال 2007 میلادی به این سو تحت کنترل گروه مسلح حماس قرار دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که 123 هزار نفر در غزه به دلیل درگیری های اخیر از خانه هایشان بیجا شدند. برخی از آنها به دلیل ترس و عده هم پس از تخریب خانه هایشان در نتیجه حملات اسرائیل. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حملات اسرائیل 159 خانه به طور کامل ویران شده و بیش از 1200 خانه دیگر آسیب جدی دیدند. با گفته سازمان ملل متحد این حملات تأسیسات هاب، مراکز صحی و خدمات صحی را برای حدود 400 هزار نفر از بین برده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما را از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان از برخورد توهین آمیز حکومت ها و مردم در آن کشورها شکایت می کنند. افغان های مقیم پاکستان می گویند که مالکان آپارتمان ها با فشار زیاد آنها را مجبور کردند که خانه هایشان را ترک کنند. برخی از پناهجویان افغان در ایران شکایت میکنند که مردم ایران در برخی مناطق آنها را مورد توهین و آزار و اذیت قرار میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
با ادامه بازداشت ها و آزار و اذیت افغان ها در ایران و پاکستان، برخی پناهجویان افغان در این کشورها شکایت دارند که هنوز هم در وضعیت بدی قرار دارند. برخی از آنان در پاکستان که اخیرا مالکان خانه هایشان با دستور حکومت این کشور به آنان گفتند که خانه هایشان را ترک کنند، میگویند در نگرانی کامل به سر میبرند. زرمینه، یکی از این پناهجویان افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت:
صاحب خانه ما را از خانه جواب داده که شما برین، ما کالا و چیزای خود جمع کردیم، ولی بر ما متاسفانه خانه پیدا نمیشه. حالا ایران هستیم.
شماری از افغان های دیگر هم شکایت مشابه دارند و میگویند از سوی مالکان خانه هایشان برایشان کمتر از یک ماه مهلت داده شده است تا خانه را تخلیه کنند. در همین حال منازه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 800 افغان در زندان های کراچی زندانی هستند.
در نهم سپتامبر نتوسط
در زرون نه. از نهم سپتامبر به این طرف بیش از 1000 افغان بازداشت شده است. در حال حاضر حدود 800 پناهجوی افغان به شمول کودکان در زندان های مختلف پاکستان زندانی هستند. در میان کسانی که بازداشت شدند، 80% کارت داشتند.
بانو کاکر در صفحه ایکس خود هم نوشته است که زلزله جان هزاران تن در افغانستان را گرفت و حکومت پاکستان به جای کمک و همکاری پناهجویان افغان را به شمول زنان و کودکان بازداشت کرده و آزار و اذیت میکند. او نوشته است که حکومت پاکستان باید این گونه بازداشت ها را توقف دهد. اما ظاهرا آزار و اذیت افغان ها تنها به پاکستان محدود نمی شود و در ایران نیز شماری از افغانان از برخورد ایرانی ها با خودشان شکایت دارند. سید وهاب، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
شخصاً خودم دانشجوی هستم. وقتی من میرم اونجا، طرز رویه و برخوردی از متعلم و محصل شروع تا به بیرون و تا به ماشین و به اصطلاح دریور و راننده و اینا همش متفاوت از دیگر است. حتی اینا من خودم در کوچه ها شاهدی بودم که اونا استاد شده بودن، منتظر بودن تا یک افغان بیاد بیرون با اون برخوردی خشن داشته باشن.
این در حال است که اخیراً ویدیوهای منسوب به برخورد نامناسب برخی مردم ایران با افغان ها در شهر اقبالیه این کشور به نشر رسیده است. در این ویدیوها که رادیو آزادی ساعت آن را تایید کرده نمیتواند دیدن میشود که ظاهراً ایرانی ها به سوی خانه های افغان ها سنگ پرتاب کرده و آنان را با انواع مختلف برخوردشان مورد آزار و اذیت قرار دادند. پلیس ایران قبلا گفته بود که 19 تن را با اتهام حمله بر خانه یک پناهجوی افغان در این شهر بازداشت کرده است. نگرانی ها از آزار و اذیت افغان ها در ایران و پاکستان در حال مطرح می شود که بیشتر افغان ها به دلیل تهدیدات امنیتی و بحران بیکاری در افغانستان این کشور را به قصد ایران و پاکستان ترک کردند. پیش از این دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM روز شنبه در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمانها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یک جوان افغان به دختران محروم از تحصیل تجارت دیجیتالی را به گونه رایگان آنلاین آموزش میده. در این حال دختران که از این برنامه آموزش دیدند و فارغ شدند میگویند که با آموزش این برنامه صاحب درآمد ماهانه شدند و از این طریق میتوانند مشکلات مالیشان حل کنند. خجسته کبیری جزئیات دارد.
در ادامه برنامه های آموزشی آنلاین برای دختران و زنان محروم از کار و تحصیل در افغانستان، احمد سنور نقیبی، یکی از جوانان افغان که در جرمنی زندگی می کند، یک برنامه آموزشی آنلاین تجارت ارز دیجیتالی را برای این گونه زنان و دختران آغاز کرده است. او به رادیو آزادی گفت که این برنامه آموزشی آنلاین است و دختران و زنان پس از آموزش در این بخش می توانند که این تجارت آنلاین را آغاز کنند و صاحب درآمد شوند.
دختران بعد از آموزش میتونن با ترید در ارزهای دیجیتال، یعنی خرید و فروش ارزهای دیجیتال، میتونن که پول با خود کسب بکنن و راه درآمدشون همین میباشه که قیمتای پایین‌تر بخرن و قیمتای بلندتر بفروشن.
او هدف از راه اندازی این برنامه را حمایت از دختران عنوان میکند که در دو سال گذشته از همه حقوق ابتدایی و اساسیشان محروم شدند.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام دختر خانوما را کمک کنیم به این است که میخوایم جامعه خود تغییر بدیم. جامعه را فقط ما با یک نوع تغییر دادن میتونیم. او هم سرمایه گذاری بالای دختر خانوما، چون اینا مادرها هستند، اینا خانمها هستند، اینا خواهرها هستند. اگر اینا تغییر بخورند تمام جامعه ما تغییر میخوره. اگر مادر بی سواد باشه تمام جامعه بی سواد میباشه. اگر مادر سرمایه گذار و پولدار باشه تمام جامعه ما پولدار خواهد بود. با امید از اینکه تنگدستی و فقر دیگه در افغانستان دامنگیر مردم ما نباشه.
او گفت که در دور قبلی برای 3000 دختر آموزش داده و این بار به 5000 دختر آموزش خواهد داد. لیدا هدایت یکی از دخترانی است که 2 سال می شود از رفتن به پوهنتون محروم شده و اجازه کار از او گرفته شده است. لیدا که در دوره قبلی این برنامه اشتراک کرده میگوید پس از یادگیری برنامه تجارت ارز دیجیتالی اکنون ماهانه از 200 تا 400 دلار عاید دارد.
به نام شرایط سیاسی که پیش شد دیگه نتونستم تحصیلات خود ادامه بدم و تقریبا حدود 2 سال میشه که در خانه هستم و هیچ کدوم فعالیت در بیرون ندارم. ولی یکی از فرصت‌های طلایی که سر راه من قرار گرفت آشنایی با خود استاد سنور و تیمشان بود که از طریق ویدیوهای اینستاگرامشان همراهشون آشنایی پیدا کردم و بعد از او شروع کردم به آموزش‌های آنلاین استاد. در جریان آموزش شروع کردم به کار کردن در بازارهای مالی که حدود 2-3 ماه میشه که شکر خدا به استقلال مالی خود رسیدیم و ماهانه از 2 الی 400 دلار درآمد دارم و یک درآمد خوبی از برمی که در افغانستان هستم.
تجلا از دیگر دختران است که میگوید با بسته شدن دروازه مکاتب برایش این برنامه صفحه جدیدی را در زندگیش رقم زده است.
قبل از تریدینگ در زندگی خود مشکلات زیاد داشتم. پدرم فوت کرده بودند. مادرم و خواهرای خوردم نیاز به یک حامی داشتند. هیچ راهی به ما باقی نمانده بود. و همچنان خوشبختانه با استاد سنور معرفی شدم که خیلی زندگی ما را تغییر داد و در صرف 3 ماه آموزش تانستم اولین درآمد خود داشته باشم. و حال مو سرمایه و درآمدی که دارم میتونم تا به دوستانم کمک کنم و همی تریدینگ با دوستان هم کوشش میکنم آموزش بتونم چون به من خیلی فایده های زیاد رسانده.
این دختران میگویند که در حال حاضر تنها مشکلاتشان به دست آوردن درآمد ماهانه ایشان است. به گفته آنها به علت مشکلات در سیستم بانکی و صرافی ها آنها به مشکل میتوانند عایدشان را به دست آورند. احمد سنور نقیبی میگوید که این برنامه را با بودجه شخصی خودش به پیش میبرد و هیچ حامی ندارد و حتی دخترانی را که تازه به این کار شروع میکنند نیز در ماهای نخست حمایت مالی میکند. ترید یا تجارت ارز دیجیتال یعنی خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم در بازارهای آنلاین است. این ارزهای دیجیتال از طریق صرافی‌های آنلاین قابل تبادله هستند و می توان در بسیاری از کشورها از آنها برای خرید کالاها و خدمات یا سرمایه‌گذاری استفاده کرد. برای این کار نیاز به یک موبایل، کامپیوتر و اینترنت در خانه است. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی با استثنای چند اداره محدود دولتی منع کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. دو نیمه شب به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه یا بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما دارم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در زلزله مرگبار هرات حدود 4500 تن جان باخته و زخمی شدند. با گزارش اداره سروی زمینشناسی امریکا، 3 تکان امروز به قدرت‌های 5.1، 4.9 و 4.7 درجه ریشتر در هرات ثبت شده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که این اتحادیه در همبستگی کامل با مردم افغانستان که در زلزله مرگبار آسیب دیدن میستد. اردوی پاکستان گفته که 2 سرباز و 5 شبه نظامی در جریان عملیات در مربوطات جوب ایالت بلوچستان کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را گرفته. وزارت خارجه رومانیا امروز گفت که به شمول 2 گروه از زائران 245 شهروند رومانیایی در 4 طیاره اسرائیل را ترک کردند. و تیم ملی فوتسال افغانستان امشب در یک بازی با تیم اندونزیا 7-7 مساوی کرد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. فاجعه دیگر شنبه این هفته ولایت هرات و بخشای از غرب افغانستان را در خاک و خون نشاند. زلزله قدرتمندی که از روستای شینان قربانی گرفت و بیش از 10 روستا را با خاک یکسان کرد. آمار تلفات هم در حال تغییر است، اما تایید شده که هزاران تن در زلزله روز شنبه در هرات جان باخته و یا زخم برداشتند. شدیدترین تکان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر ثبت شده که مرکز آن ولسوالی زندجان هرات در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. متخصصان امور زمینشناسی میگویند که این عمق نزدیک به سطح زمین است و می تواند قدرت بالای برای تخریب داشته باشد. شمار از مردم در این حال شکایت می کنند که عملیات جستجو، نجات و کمک رسانی خیلی کند پیش رفته و یکی از دلایل افزایش تلفات هم شاید امین باشد که آسیب دیده ها و گیرمانده ها زیر آوار زود نجات داده نشدند. تنها مردم در ولایت هرات به کمک آسیب دیده ها شتافتند و با آنکه تخصص در این کار نداشتند باز هم تلاش کردند که کمک برای مردم محل فراهم شود. مقام های طالبان نشست های برگزار کردند، از کمک خبر دادند، اما این گونه رویدادها خیلی به واکنش و رسیدگی فوری نیاز دارد. تجارب کشورهای دیگر نشان داده که افراد متخصص باید در زودترین فرصت به محل رویداد اعزام شوند تا بازمانده ها نجات یابند و کمک ها به هر صورت ممکن به آنها فراهم شود. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا در همین وضعیت مقام های طالبان توانایی مدیریت چنین بحران بزرگ را دارند؟ کدام کمک ها پس از وقوع زلزله ها خیلی حیاتی است؟ پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه یافته می تواند؟ چرا رسیدگی به مناطق آسیب دیده در ولایت هرات خیلی کند پیش رفته؟ مردم چی کرده می توانند تا در کنار نیروهای نجات و کمک رسانی همکاری کنند؟ مکلفیت های نهادها و سازمان های مدد رسانی بین المللی کدام هاست؟ در همین موارد بحث می کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند: نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمینشناسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب فهیم، نخست با شما، زلزله ولایت هرات تا کدام حد قدرت داشت و علت تلفات سنگین فکر میکنین کدام ها بوده؟
من ابتدا سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه تان و همچنان عرض تسلیت دارم برای خانواده های بازمانده از این حادثه المناک و استدعا میکنم که خداوند زخمی های ناشی از این حادثه را شفا ببخشه. ببینین، زلزله به شکل واقع شده، گزارش های مراکز مختلف زمین شناسی نشان میده که زلزله 6.3 ریشتر بوده و 6.3 ریشتر زلزله در ردیف زلزله های قوی قرار میگیره و زلزله های ویرانگر، و از طرف دیگه کانون از این زلزله نزدیک به سطح زمین بوده، یعنی در عمق 10 کیلومتری و بعضی گزارش ها 30 کیلومتری گفته شده، 34 کیلومتری این نزدیک به سطح زمین است. هر قدر کانون زلزله به سطح زمین بیشتر باشه، طبعا باعث ایجاد تکانه های شدیدتر و بیشتر میشه که این تکانه باعث ویرانی زیاد میشه. در زمینش در جای اتفاق افتیده که عمدتا مناطق روستایی است، طبعا در افغانستان به صورت کل و در مناطق روستایی به صورت خاص برای ساخت و ساز از کدام استاندارد و کدام نرم مشخص ایمنی استفاده نمیشه. به او خاطر خانه ها به شکل به اصطلاح سنتی ساخته شدین و در برابر تکانهای زلزله به شدت آسیب پذیر هستند، به خصوص تاب‌آوری ندارند در برابر زلزله های قوی و نیرومندی که بالاتر از 6 درجه اتفاق بیفته، 6 درجه و بالاتر از 6 درجه. و مسئله دیگه هم که مربوط میشه به این که در دنیا امروز دو طرز دید نسبت به برخورد با حوادث طبیعی وجود داره. یک طرز دید ای است که گفته میشه که بحران ناشی از وقوع حوادث طبیعی به خصوص زلزله باید مدیریت شود، اما طرز دید امروزی و نوین ای است که باید حوادث طبیعی وقوعشان اجتناب ناپذیر است، به خصوص کشوری مثل افغانستان که به شدت حادثه خیز است و به خصوص زلزله خیز است، وقوع حادثه اجتناب ناپذیر است. اما راههایی را ما باید جستجو بکنیم که آسیب پذیری کاهش پیدا بکنه، خطر پذیری در برابر حوادث طبیعی کاهش پیدا بکنه، که در ارتباط از این زلزله هم از یک طرف استانداردهای مشخصی در ساخت سازها رعایت نمیشه، سازوکارهایی که بر مردم آگاهی داده شوه و همچنان تیمای امداد و نجات تخصصی که باید به موقع و با سرعت و در لحظات اولیه وقوع حادثه باید به محل وقوع حادثه اعزام شوند، مردم در جستجو و نجات کمک بکنند. متاسفانه تأخیر نبود از این تیمای تخصصی و تأخیر در عملیات امداد رسانی و بخصوص جستجو و نجات میتونه که آمار تلفات افزایش بده.
تشکر میکنم جناب نادم صاحب، شما هم خوش آمدین. به باور شما پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه پیدا میکنه و چقدر خطرناک هست؟
سلام خدمت شما، خدمت فهیم صاحب، خدمت شنوندای عزیز از رادیو آزادی. اول خو من تسلیت عرض میکنم به بازمانده ها و شهدایی را، برشان رویشان شاد میخوایم که حدود نزدیک به 3000 نفر جانای شیرین خود را دست دادن. گپ سر از ایست که اول خب زلزله پیشبینی نمیشه که کس بتانه پیشبینی کنه، اما علائم زلزله پیشبینی شده میتونه. شما میفهمین که درزای جیولوژیکی که وجود داره، این درزا باید تثبیت شه و تثبیت بشه زیادتر به وسیله فوتوهای اقمار مصنوعی بسیار به وضاحت اینا دیده میشه و ایجاب پروژه های جیودینامیک میکنه، یعنی مطالعه قشر زمینه و امید درزاره که اول از اینکه در مسیر درزا تاسیسات عامل منفعه باید ساخته نشه، دوم از اینکه همیشه زیر مطالعه و مراقبت باشه یا که ما بتانیم علائم زلزله رو پیش بینی کنیم. این مسئله است. اما زلزله ای که در هرات اتفاق افتاد، چی در تاریخ هرات من یاد نمیدم، یادم است که در مکتب ابتدایی بودیم، یک زلزله شد و زلزله خفیف بود و همونطور که آقای فهیم فرمودند، هر اندازه کانون زلزله در عمق باشه از سطح زمین به داخل عمیق‌تر باشه، به ما اندازه تاثیرات لرزه کم است. هر چی که نزدیک باشد طبیعی است که تاثیرات زیاد است. خب شما میفهمین که قشر زمین سر یک استرونسفیر که مواد مذاب است در حال شنا است. این درزای جیولوژیکی که کوههای بزرگی را با خود عمل میکنه، اگر این ستو حرکت میکنه، اگر این ستو به شکل افقی باشه و یکی و دیگه تماس نکنه، طبیعی است که خطر نیست. اگر عمودی هم باشه که تماس نکنه خطر نداره، اما اگر در تصادم قرار میگیره، مثل که این زلزله زندجان شد، یا انرژی تولید میکنه، امی تولید انرژی بسیار قوی باعث تکان ها میشه. ولی چون این سابقه نداشت و ما هم امکانات ستلایت نداریم که وقتاً فوقتاً امی
یک دفعه عکس ها از فضا گرفته شه از توسط لایت و دیده شه که این درزا به کجا چطور درزا ایجاد شده. ما هم شما اگر نزدیک زندجان عکس ها رو دیده باشین درزا بسیار قوی ایجاد شده و این نشان میده که در عمق نیچندان زیاد این کانون زلزله بود و بالاخره باعث تلفات شده. اما تلفات چرا شده؟ به خاطری که این خانه ها به شکل سنتی ساخته شده بود، استاندارد نیست، اینا به شکل گل است. شما ببینید که در هرات تلفات نیست، در خود شهر هرات چون خانه جدید است ساخته شده، بعدم گرچه اینا هم استانداردی که باید باشه نیست، یعنی سمنتا همون مارک ندارن، سیخای گل همون مارک ندارن، با وجود از هم یعنی دانسته مقاومت کنه و کدام خسارات نداشته.
تشکر میکنم آقای فهیم. گزارش های وجود داره و یک مقام سازمان ملل متحد هم تایید کرده که شمار تلفات زنان و کودکان در این تکان مرگبار زلزله بیشتر از مردان بوده. علت فکر میکنین در چی بوده باشه؟
ما معمولا اگر به وضعیت اجتماعی افغانستان نگاه بکنیم، دلیل از این تلفات زیاد اطفال و کودکان را درک کرده میتونیم، به خاطر از اینکه معمولا خانمه ها در خانه ها مصروف کار می باشد، اکثرا بخصوص در مناطق روستایی و با در نظر داشته وضعیت موجود سیاسی هم در افغانستان، کسایی که تا آخر کار هم داشتن اگر به عنوان معلم بودن یا کارمند یک مؤسسه یا یک نهاد اجتماعی، اونا هم در خانه ها حبس شدن. طبعا موجودیت زنها و خانما و در کنار از او کودکا هم در خانه ها باعث افزایش تلفات در بین این دو قشر آسیب پذیر جامعه شده متاسفانه.
تشکر. و آقای نادم، شما اشاره داشتین به مکانها، جایی که مردم زندگی میکنن، یعنی خانه هایشان. فکر میکنین چگونه خانه ها در زلزله مسئولتر هستند؟ با کدام شیوه ها باید ساخته بشن، بنا نهاده شوند که در مقابل زلزله های قوی و نیرومند مقاومت داشته باشند؟
با تاسف که وزارت شهرسازی در طول 20 سال و پیش از اون جنگا بود، اینا نتونستن که نقشه ها را تطبیق بکنن در دوردست ها، در ولسوالی ها، که مردم مطابق نقشه، مطابق به نمون معیارهایی که ساختمان اجازه بده، اینا را به اصطلاح کمک میکردن که می ساختن، ولی متاسفانه این کار نشده. از او هستم هست که شما سعی کنین کل خانه های گنبدی بده و خشت خام که با اندک و شاشا سه رشتر بسیار زیاد است به اصطلاح برای ساختمان ها، دیدیم که یعنی واقعا چندین قریه رو بیخی از بین برد. این تنیز که بیخی یک انوار ساخته، شما با اکسا و با فیلم ها اگر ببینید این رقم شد دیگه. متاسفانه که این جنگ نه تنها که باعث کشتن افراد و روزمره به اصطلاح باعث تلفات میشه، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی به اصطلاح میبینید که فاجعه با بار میاره، چی در بخش تحصیل، چی در بخش ساختمان ها، چی در بخش ایجاد مراکز تحقیقاتی. از هر نگاه ما معقب ماندیم و ما به اصطلاح نمود درایت هم نبودم و استعداد هم اگر بوده استعداد را به کار ننداختن مردم که میتونستن مراکز بزرگ تحقیقاتی. من پیشتر خدمت عرض کردم که ما در زمان دکتر سیم نجیب در اون وقت که عبدالاحد مومن پرواز کرد و یکی از جمله عکسایی که ما فرمایش ما بود و در امون نو تجربه که بود، عکسایی بود به خاطر تثبیت درزای جیولوژیکی که من خودم مؤلف پروژه جیودینامیک افغانستان هستم که اون درزا رو به وسیله جیولوژیست‌ها تثبیت کردیم و شبکات جیودیزیکی رو در اون تأسیس کردیم که اگر جنگ نمی بود در 6 ماه اندازه‌گیری می‌کردیم، بدون شک ما علائم زلزله رو می‌تونستیم پیش بینی بکنیم. بنان این تاثیرات جنگ است متأسفانه. حالی هم که این حاکمیت فیلیس، من فکر نکنم این درایت در وجود از اونا باشه که بتانه این مراکز تحقیقاتی رو چی کنه و دانشمندان رو به کار بندازه، و بعد دانشمندان هم که در بیرون رفتن اینا آمدن، از اینا شرایطی بسیار سخته، اولادش درس خوانده نتانه، امکاناتش نباشه. از او اصلا من فکر کنم که فاجعه بر سر مردم و ملت بیچاره افغانستان است که میایه.
تشکر میکنم. آقای فهیم، در چنین فاجعه ها باید با کدام سرعت عمل به کمک و نجات گیرمانده ها شتافت و ای که با توجه به تجارب شما یک آسیب دیده، برای چی مدت فکر میکنین زیر آوارها زنده بوده میتونه؟
بله، در اوقوع حوادث طبیعی طبعا مدیریت بحران و سرعت عمل یک اهمیت خاص و فوق‌العاده داره. کسی طبعا که در زیر آوار گیر میکنه زمان زیادی نداره بر زنده ماندن، بخصوص خو شرایط هر کس متفاوت می باشه، بخصوص اینکه خانه ها گلی بوده و در اثر تکان همه خانه فرو ریخته و کسایی که زیر آوار ماندن طبعا در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار می گیرن. اما به هر ترتیب بعضن گفته میشه که 24 ساعت اول ساعت طلایی است برای جستجو و نجات. اگر تیمای تخصصی جستجو و نجات وجود داشته باشه و وسایل و ابزار مورد نیاز اینا داشته باشن، اینا میتونن در 24 ساعت اول کسایی را که در زیر آوار گیر مانده اینا را به کمکشان برسن و اینا را نجات بدن. اما هر قدر وقتی که از 24 ساعت میگذره امکان ای که کسایی که در وضعیت گیر ماندین زنده ببانن بسیار کم شده میره. خود در بعض جاهای تا یک هفته هم کسایی پیدا شده. اما معمولا خانه هایی هستن که خانه های کانکریتی، اگر کسی در خانه که یک فضای تنفسی بیشتر داشته باشه، در نزدیک یک ستون باشه، یا بعض خانه ها دیده میشه که سقف فرو میریزه اما یک خالیگاهی در زیر سقف وجود میداشته باشه، در طور شرایط امکان از این که در 48 ساعت تا در 72 ساعت در بعض موارد استثنایی حتی تا یک هفته هم کسایی در زیر آوار زنده باقی ماندن. اما در وضعیت موجود در افغانستان این چانس بسیار کم است که از 48 ساعت بیشتر کسی در زیر آوار زنده بمانه. دیگه طبعا اولین کاری که باید صورت بگیره اعزام تیمای امداد و نجات است که باید به منطقه اعزام شود. کمک‌های اولیه موارد نیاز باید بر مردم فراهم شود. کسایی که زنده ماندین اونا به کمک‌های فوری نیاز دارن. در 24 ساعت اول طبعا اینا به غذای گرم نیاز دارن، به آب نیاز دارن، به سرپناه موقت نیاز دارن. به خصوص در هرات شب‌ها از این به بعد سرد شده میره. در ماه میزان شب‌های هرات شب‌های سردی است. طبعا اینا به خیمه ضرورت دارن. کسایی که زخمی میشن اینا به کمک های عاجل ضرورت دارن. در دراز مدت طبعا در روزهای بیشتر اینا به سرپناه ضرورت دارن، به نیازمندی های اولیه، خوراک و غذا، پوشاک، لوازم بهداشتی مورد نیاز، به خصوص انتقال زخمی ها، افرادی که مسن هستند شامل به اصطلاح زن و مرد، اینا به کمک های اولیه ضرورت دارن. و همچنان هر قدر که میگذره کسایی که خانه هایشان ویران شده این خانه ها و بازسازی نیاز داره. طبعا بازسازی از این خانه ها بهتر از گذشته باید باشه، نباید مدل شکست خورده گذشته را در مو صاحبه دوباره تکرار کنیم. و با گذشت زبان طبعا کسایی که گرفتار از این حادثه میشه، از خانواده خود از دست میده، اینا آسیبای شدید روانی میبینن، اینا به کمک های متخصصین روانشناسی نیاز دارن که اینا به زندگی عادی بر بگردن. اینا در مجموع امو نیازمندی هایی هست که افراد حادثه دیده با او نیاز می داشته باشن و باید در محیطی که گرفتار حادثه میشه باید فراهم شود.
تشکر. خب آقای نادم، حالا اگر بیم روی توانمندی های حکومت طالبان که آیا اینا توانایی کافی برای مدیریت چنین رویدادها را دارند؟ ظاهرا عملیات جستجو و نجات از سویشان خیلی کند پیش رفته. مردم هم در چند روز گذشته به ویژه در ولسوالی زندجان شکایت میکنند که کسی به دادشان نرسیده، به اونا کمک نکرده. حالا تنها چند باشنده ولایت هرات به صورت داوطلبانه خودشان برای جستجو و نجات شتافتند. اونا درست است مسئولیت انسانی خود را ادا کردند، اما دولت ها بدون شک که خیلی مسئولیت بزرگی دارن. حالا دولت طالبا یا حکومت طالبا اعلام کرده که 100 میلیون افغانی کمک میکنه، چیز بیشتر از 1 میلیون دلار. یعنی این بسنده هم بدون شک نیست و چگونه ایران مدیریت خود بتونن مقام های طالبا در حال حاضر؟
تأسف بسیار زیاد برای افغانستان است که هر حکومتی که میایه فقط مثل از اینکه دگرا از افغانستان نباشن، امید پای پاک کلش جارو میکنه، از کار برکنار میکنه، از متخصصین کار نمیگیره. یعنی حالت بسیار خراب است که سر افغانستان این چند ده هست تکرار میشه و مغزای افغانستان، مغزای متفکر انسانهای با دانش و با فهم و متعهد از افغانستان متاسفانه نظر به نبودن شرایط زندگی بیرون میشن و طالبان این کار نتانستن بکنن. حتی مثلا شما بینین که نیروهای امنیتی افغانستان، آلی عسکر
چی گناه داره؟ عسکر در خدمت است، چیزی که قومندان برش امر کنه او کار میکنه. ولی اینا امو عسکرای تحصیل دیده تحصیل کرده با تجربه را کل را رخصت کردن فقط از خوده. اینان به اصطلاح مدیریت بحران این کار ساده نیست. علم میخواه، فن میخواه، تجربه میخواه، ایتنیست که کس بتانه خلاص. ولو پول در جیبشان باشن امی ایسایه گرفتن، تشخیص کردن، اینا هم میگه علم کار داره. متاسفانه که اینا نمیتونن. دقیقی که شما ببینین که سیستم بانک و بانکداری در افغانستان کلش مختل است. اینمی کسایی که از خارج میخواین پول روان کنن با مشکلات عدیده گرفتار هستن. تجار که میخواین صادرات و واردات کنن شما ببینین چون بانک ها بسته است پول انتقال داده نمیتونن. اینا هم میگه مشکلات است که سر همه آمده و متاسف کنه ضرر چه کی میگیره مردم عادی افغانستان ببینه. من فکر نکنم که اینا بتونن مدیریت کنن. ولی گرچه کشورهای مختلف گفتن که ما کمک میکنیم، اما اگر در داخل یک تیم قوی متخصص نباشه هم اونا به جای نمیرسه. ولی مثلا نان خشک و روغن و ایت چیزا را خب تمام مردم شریف ایراد که اینا احساس دارن، تا اتاقای تجارت به خبر دارم که اینا پیسه جمع کردن موتورا بار. اما میمانه مسئله مهم، مسئله چی از سرپناس بزینا که زمستان هم در پیش روی است. چطور اینا بتونن که مثلا پولایی که میایه اینا یک پلانگذاری صحیح، یک به اصطلاح نقشه های صحیح، تطبیق نقشه در ساحه که چطور بتونن خریجات به شکل اونی به مردم خانه بسازن که هم در مسیر درزار ببینن که چی رقم از هم بتونن بدینا خانه هایی که به شکل سابق نباشه که اینا اقلا یک سهولت است که دردهایی که دارن که عزیزایشان عزیز دادن اقلا با داشتن یک خانه مناسب که برای یک انسان ضرور است اینا بتونن که دردهای خود آرام بسازن، زخمای خود مرهم بگذارن بسازن.
تشکر میکنم. خب جناب فهیم، حالا اگر بیایم، زلزله بدون شک قابل پیش بینی نیست، اما چطور ممکن است که میزان تلفات بیشتر نشه و در اولویت بندی پس از زلزله کدام کارها به اجرا گذاشته شود به صورت مرحله وار و به صورت فوری؟
بله، امو رقمی گفتین در این شکل نیست که زمان وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست، اما مکان وقوع زلزله با حدود زیادی با در نظر داشته وضعیت جیولوژیکی مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان قابل پیش بینی است. به عنوان مثال فرضاً ولایت هرات یکی از ولایت هایی است که در کنار گسل هریرود قرار داره، یا گسل هریرود از غور و هرات میگذره و مرقم از مناطق مرکزی افغانستان و در جبل سراج با گسل چمن یک جای میشه و در امتداد سلسله جبال هندوکش از مناطق پنجشیر عبور میکنه و بدخشان میرسه و وارد تاجیکستان میشه. بنان اینی مناطق کلش مناطق زلزله خیز است متاسفانه. بنان امور رقمی که نادم صاحبام گفتن، متاسفانه مدیریت حوادث، مدیریت کاهش خطرپذیری در برابر حوادث که مفهوم به اصطلاح امروزی و نوین است، اینا یک هنر است، دانش است، تخصص است و طبعا کسی که دانش فرا نگرفته باشه، تجربهش به دست ناورده باشه و در پالوی از این نیازمند برنامه است، نیازمند بودجه است، نیازمند سازمان های کارآمد و فعال است که هماهنگی های لازمه باید انجام بده برای جلب کمک ها، تشخیص نیازمندی ها که طبعا نبود از اینا رنج و مرارت مصیبت دیدار زیاد می سازه. طبعا ابتدا اولین کاری که باید شوه امداد جستجو و نجات است، بعد از او فراهم ساختن کمک های اولیه است و طبعا تداوی زخمی هاست، فراهم ساختن امکانات موقت است، تبدیل سرپناه موقت به سرپناه دائمی است و طبعا مطالعه است، تحقیق است، عوامل زلزله باید شناسایی شود، مناطق آسیب پذیر شناسایی باید شود، استانداردهای ساختمانی باید شکل بگیره متناسب با او قوانین مقررات باید وضع شود، قوانین وجود داره باید از تطبیق نظارت باید صورت بگیره، اداره موجود باید از زلزله پکتیکا باید درسای فراوان فرا می گرفت، نباید عین به اصطلاح مشکل در چیز نباید تکرار میشد. خود از وقوع زلزله کسی جلوگیری کرده نمیتونه، اما مشکلی که با امو بلا تکلیفی بی سرنوشتی ناتوانی بی کفایتی و درماندگی که در پکتیا وجود داشت و شکل دیگه در زندجان و در هرات هم تکرار شد، یعنی نشان میده که ما متاسفانه از زندگی خود هیچ وقتی درس عبرت نگرفتیم. وقتی که به این شیوه ما پیش بریم طبیعیست که نتیجه همین میشه و متاسفانه رنج آگار برای مردمی که قربانی انواع حوادث اجتماعی هستن و حوادث طبیعی هم بایی همراه شود در ماندگی و استحصال مردم متاسفانه بیشتر میسازه.
تشکر میکنم از شما و جناب نادم. به عنوان پرسش اخیر، به کدام دستگاه ها برای آمادگی سنجش زلزله نیاز است و فکر میکنین با چنین دستگاه ها میشه با داشتن مطالعه از تکان های کوچک مراقب اوضاع بود که شاید زلزله قدرتمند در حال وقوع باشه؟
میفهمین که همین دستگاه هایی که زلزله سنج است، وقتی که زلزله اتفاق میفته اونا نشان میده که درجهش چقدر است و تکان های خفیف را ثبت میکنه. ولی برای کار اساسی فقط نیمه پیشتر گفتم که مطالعه حرکات قشر زمین هم در سطح مملکت هم در سطح شهرها. مثلا ما در کابل به نام تکنوگیر داشتیم که هر شش ماه انجینرهای ما اندازه‌گیری میکرد و تغییرات قشر زمین به دولت راپور میداد که مثلا در اثر ساختن بلند منزل ها و استخراج آبای زمینی تغییرات در قشر زمین رونما میشه که باید مطالعه شه. این در سطح شهر هاست. اما در سطح مملکت این مو پروژه های جیودینامیک باید که تاسیس شه، سر از اون کار صورت بگیره و عکس برداری کیهانی باید صورت بگیره و فرمایش بدن از کشورهایی که امکانات دارن که عکس بدن و جیولوژیست های ما ببینن که دیگه کدام درزا وجود داره و چطور تغییرات به وجود میاد. مثلا نمیز زندجان که کار شده ایره باید مثلا خب متاسفانه که این کشور کت به رسمیت نشناسه، نی ارتباطاتی وجود داره که بتانن اینا خواهش کنن یا بخواین یا قرارداد کنن در این راستا که بتانن ممید واقع شه در آینده.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمین شناسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه ما را امروهی کردید. شنونده های عزیز، سپاس از حضور و امروهی هر یک شما. هم اکنون برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
کوچه کوچه کوکگی بود که دغل 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 شد، خانه خانه عاشقی بود که جدل 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 شد، همی تو اما غمی بود که اصل 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 شد، قطر قطر خون دل بود که غزل 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 شد، غمی تو اما غمی بود که اصل 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 شد، قطر قطر خون دل غزل غزل شو. با کجا غزل به آفم همه جا خون دل بود
کی غزل 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 شد.